سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. برنامه جهانی غذا میگوید که از کمک 3.8 میلیون دلاری صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد و شماری از مهاجران افغان کمک نقدی میکند. این اداره امروز در گزارش گفت که 33,000 خانواده شامل بیش از 230,000 کودک، زن و مرد از جمله افراد معلول که در آستانه زمستان سرد به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند از این کمک ها بهره مند خواهند شد. در گزارش به نقل از ایزابل موسارد کالسن، رئیس دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، هم آمده است که با توجه به برگشت 500,000 افغان از پاکستان به افغانستان، این کمک بسنده نیست. اما به گفتش این کمک می تواند راه نجات برای هزاران عودت کننده باشد تا اطمینان حاصل شود که نیازمندی های غذایی فوری و طولانی مدت آنها برآورده می شود. این در حال است که برخی از مهاجران افغان که از پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند، به رادیو آزادی گفتند که کمک‌های لازم با آنها تا هنوز صورت نگرفته. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، میگوید که محدودیت‌ها و فشارهای سیاسی بر حکومت طالبان هیچ تأثیر ندارد. و این را امروز در تالار لوی جرگه کابل در همایشی که از سوی وزارت سرحدات و اقوام و قبایل حکومت طالبان برگزار شد گفت. اما مجاهد مشخص‌تر صحبت نکرد و نگفت که فشار از سوی کی وارد می شود. این در حال است که سازمان ملل متحد به تازگی در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان سخن گفته که با مخالفت طالبان روبرو شده. مولوی کبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در ملاقات با فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، به تازگی گفت که در صورت حضور هیئت سیاسی سازمان ملل در افغانستان به انتصاب نماینده خاص نیاز نیست. قرار است که تعیین این نماینده ویژه در نشست 18 و 19 ماه جاری میلادی در نشست دوحه با میزبانی سازمان ملل متحد هم به بحث گرفته شود. در نتیجه دو انفجار در دفترهای انتخاباتی ایالت بلوچستان، حداقل 26 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. این انفجارها امروز رخ داد، یک روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری پاکستان. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را نپذیرفته، بیشتر تا لحظات دیگر. و در تازه ترین حملات راکتی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین، دست کم 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. در این حملات راکتی جریان برق بخشای از شهری کیف هم قطع شد. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، امروز در کانال تلگرامش نوشت که این راکت ها 2 لین دارای ولتاژ قوی را در کیف قطع کرده که سبب شده تا شماری از مردم در اطراف دریای دنیپر بدون برق و سیستم گرمایش بمانند. روسیه امروز عملات راکتیش به کیف را شدت بخشید. مقام‌های نظامی اوکراین گفتند که نیروهای هوایی این کشور در تلاش دفع حملات راکتی روسیه اند. آنان همچنان به مردم هشدار دادند که تا زمان حملات در پناهگاه‌های امن خود بمانند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، دیدبان حقوق بشر طالبان را عامل جدی ترین بحران حقوق بشری در افغانستان خواندند. یک مقام ایران افغانستان را بخشی از محور مقاومت توصیف کرده. یک روز به برگزاری انتخابات سراسری پاکستان مانده.
به نظر ما هیچ حزب برنده مطلق نخواهد بود، مگر که اکثریت به اساس ائتلاف احزاب به میان بیاره.
در ادامه برنامه،
40 سال میشه که من در همین گنج کار میکنم، همینطور بدبختی که من این سال دیدم به هیچ وقت ندیدم.
خشکسالی مالداران در غور را مجبور کرده که مواشیشان را بفروشند. برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو، رادیو آزادی را 24 ساعت شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر. دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان جدیترین بحران حقوق بشری را در افغانستان ایجاد کردند. این سازمان دیروز در گزارش نوشته پس از آگست 2021 طالبان از هر نگاه حقوق دختران و زنان افغان را زیر پا کرده و به تمامی بخشای زندگی آنان حمله کردند. دیدبان حقوق بشر رسیدگی به این نوع رویکرد طالبان را در صلاحیت محکمه بین المللی عدالت و محکمه بین المللی جزایی خوانده. در همین حال شماری از دختران و زنان افغان نیز از جامعه جهانی می‌خواهند که اقدامات عملی تر برای جلوگیری از نقض حقوق بشر انجام شود. بیشتر از جاوید فیضی می‌شنویم.
دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان در نزدیک به 2.5 سال گذشته و پس از گرفتن دوباره قدرت در افغانستان جدیترین بحران حقوق بشری را در جهان ایجاد کردند. در گزارشی که دیروز از سوی این سازمان منتشر شده به نقل از هیدربار معاون بخش زنان این سازمان آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک حقوق دختران و زنان به ویژه حقوق تحصیلی، کار، مسافرت، مشارکت سیاسی و آزادی بیان آنها را نقض کردند. سازمان حقوق بشر در این گزارش مدعی شده است که جهان و افغانستان در 75 سال گذشته، یعنی پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، به جز دور اول حکومت طالبان شاهد چنین بدرفتاری با دختران و زنان نبوده است. حکومت طالبان هنوز به این گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان نداده است، اما قبلا مدعی شده بود که حقوق تمام مردم افغانستان به ویژه زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است. با این حال دیدبان حقوق بشر در گزارش خود خاطر نشان میکند که طالبان به گونه خودسرانه زنانی را که صدای خود را علیه این وضعیت بلند میکنند دستگیر، شکنجه، تحقیر و ناپدید میکنند. این سازمان واکنش جامعه جهانی به بدرفتاری طالبان با دختران و زنان را بسیار ضعیف خوانده و افزوده است که جامعه جهانی به دختران و زنان افغان توجه نکرده است. اما این سازمان نوشته است که دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل، کمیسیون بین المللی حقوقدانان و شماری از سازمانهای دیگر به این نتیجه رسیدند که طالبان جنایات مبتنی بر جنسیت مرتکب شدند و رسیدگی به این از صلاحیت‌های محکمه بین المللی عدالت و محکمه کیفری بین المللی است. سازمان بین المللی حقوق بشر همچنین از جامعه جهانی می‌خواهد که در کنار دختران و زنان افغان بیستد و طالبان را به دلیل اعمال تبعیض‌آمیز جنسیتی مجازات کند. این سازمان همچنان از جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا خواسته است که به جای پروتکل دیپلماتیک طالبان را از شرکت در نشست‌ها و سفرها باز دارند و با آنها یادآوری کنند که بحران جاری علیه زنان در افغانستان را فراموش نکردند. خواسته که برخی از دختران و زنان افغان نیز از جامعه جهانی دارند. یکی از زنان افغان که نخواست‌نامه‌اش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
و می قسم صدای خانم افغانستان خفه میشه، یعنی هیچ خانم جرأت ازیره نمی کنه که مبارزه کنه، به خاطر حق و حقوقشان تلاش کنن و مبارزه داشته باشن، چون اگر در صورت دستگیری از اینا هم امگی خاموشی اختیار کنه اینا ناامید میشن، چون پشتبانی نداره. به خاطر ازی باید سازمان بین الملل، سازمان حفو بین الملل دست به کار شون، اینا باید یک کاری بکنن.
یک افسر پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان که اکنون از سوی حکومت طالبان برکنار شده و او نیز نخواست نامش را در گزارش بگیریم، میگوید که کشورها و سازمانها باید به جای حرف عمل کنند.
2.5 سال شد دیگه به خزاری مترقید در خانه خواستم از دوی نمی است که یک نتیجه بده دیگه. جلسه ها زیاد شده در تاجیکستان شده، در پاکستان شده، در جای جلسه شده، مگم بیفایده بده.
حکومت کنونی طالبان از سوی جامعه جهانی متهم به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان است. هرچند مقام های طالبان مدعی‌اند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، در کنار برخی فعالان حقوق زنان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، نیز طالبان را به اپارتاید جنسیتی متهم کرده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. چند روز به برگزاری اجلاس دوحه به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد مانده. در این نشست قرار است که در مورد پیشنهاد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم بحث شود. اما طالبان با گزینش این نماینده مخالفت کردند. اینکه چرا بحث گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان سر و صدا برپا کرده و هدف ملل متحد از تعیین این نماینده چیست؟ در این مورد همکارم سعید سمی عباس با نصرالله استانگزی، استاد پیشین پوهنتون کابل و کارشناس امور سیاسی، صحبت کرده.
ملل متحد به اساس تصمیم شورای امنیت یک نماینده خاص سیاسی را به این منظور تعیین میکنه که امو زمینه اختلاف سیاسی که بین طالبان و دنیا وجود داره برای یک راه حل پیدا کنم و همچنان مشکلاتی که طالبان با سایر نیروهای سیاسی افغانستان داره یک راه حل برای او پیدا بکنم. یعنی هدف ای است که این نماینده باید دیالوگ بین الافغانی را آغاز بکنه تا زمینه مشروعیت طالبان را در سطح بین المللی آماده بسازد.
طالبا پافشاری میکنن که هدف از تعیینی از این نماینده ایست که گویا جامعه جهانی میخواه که یک حکومت ائتلافی تشکیل شوه و اینا حاضر نیستند که همون کسایی که قبلا در حکومت بودن و به گفته خود از اینا دستاشان با فساد آلوده بود اونا را با خود همراه بسازن. جامعه جهانی آیا اموت یک حکومت را یا پافشاری میکنه سرش که ایجاد شوه؟ یا
منظور اگر توجه بکنه از بحث ائتلاف مطرح است یا نه، این مسئله را جهانیان بارها گفته و یکی از شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان را می پیش بینی کردن که باید حکومت همشمول به میان بیاید. منظور از حکومت همشمول حضور تمام گروه های قومی، مذهبی و همچنان سیاسی و جامعه مدنی در ساختار دولت هست و به این ترتیب طالبا یک طرف از این حکومت همشمول میشه و طرف دیگیش ای که به این تعبیر میتونه میره بگویم یک حکومت ائتلافی به میان میه، با وجودی که در 20 سال گذشته حکومت های مازبون شروع الا سقوط حکومت غنی تمام از حالت ائتلافی را داشته. این دنیا میخواه که یک بار دیگه تجربه بکنه حالی که کدام چهره ها را میاره، چهره های سابق آورده میشه یا چهره های جدید، این بحث جداست.
طالبا چرا با تعیین یک نماینده خاص نو ملل متحد با این شدت مخالفت میکنه؟
ببینین جواب سوال شما در سوال قبلی تان است. بدل از این که طالبا به هیچ وجه آماده از این نیستن که حکومت ائتلافی یا به اصطلاح دنیا یک حکومت همشمول بسازن.
نصرالله استانگزی، استاد پیشین پوهنتون کابل، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک مقام ایران گفته که افغانستان بخشی از محور مقاومت است. این را حسن کاظمی قومی، سرپرست سفارت و نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان گفته. این که در کجا و چگونه در این گزارش بشنوید.
حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان، در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است افغانستان بخشی از محور مقاومت است. محور مقاومت اصطلاح است که منظور آن ائتلاف نوشته‌ناشده میان ایران، دولت بشار الاسد در سوریه، حزب الله در لبنان و گروه‌های شبه نظامی تحت حمایت ایران است که در برابر فعالیت‌های اسرائیل و کشورهای غربی در منطقه فعالیت مشترک انجام می‌دهند. قومی روز سه‌شنبه در برنامه یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران به نام شبکه افق در تهران گفته است در صورت نیاز و مساعد بودن شرایط از افغانستان، بیش از یک لشکر استشهادی می‌توانند به جنگ غزه بروند. قومی در بخشی از این گفتگویش می‌گوید
اما چی که امروز از افغانستان ما می‌بینیم و دیده می‌شود اینه که افغانستان بخشی از محور مقاومت هست. اگر فضایی باشد و ضرورتی باشد از افغانستان در سطح بیش از یک لشکر نیروهای استشهادی میتوانم برم به غزه در حمایت از غزه.
خواستیم در این مورد از حکومت طالبان بپرسیم، اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. نیروهای استشهادی بیشتر به کسانی گفته می‌شود که حملات انتحاری را در افغانستان و برخی کشورهای دیگر انجام می‌دهند و عمدتاً طالبان که از این گونه نیروها در جنگ حدود 2008 با نیروهای ناتو به رهبری آمریکا و نیروهای امنیتی نظام پیشین جمهوریت استفاده می‌کرد که به عنوان انتحاری نخته می شود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در 13 ماه جدی 1400 بر رادیو آزادی گفته بود که کندک استشهادی آنان در چارچوب وزارت دفاع حکومتشان شامل نیروهای ویژه اردوی طالبان خواهد بود. عزیز مارج، دیپلمات پیشین افغانستان در ایران، اما می گوید ایران تلاش دارد با کشیدن پای افغانستان در میان جنگ غزه و جنگ سیاسی رقابتی خود، این کشور را به جهان محل انتحاری ها جلوه دهد. او بر رادیو آزادی گفت مردم افغانستان نباید اجازه دهند قربانی جنگ سیاسی رقابتی ایران با قدرت‌های دیگر شوند.
ایران هم جزی از این جنگ هاست که میخواه انتقام جویی از امریکا کنه و یایی که بر رفای خود کار کنن، دی قضایا میخواه که پای افغانستان را کش کنن.
هرچند قومی در این گفتگوی تلویزیونی مشخص نمی کند که با گفته او لشکر استشهادی از سوی چه کسی یا کدام گروه میتواند به جنگ غزه فرستاده شود، اما ایران پیش از این بارها به فرستادن افغانان به جنگ های نیابتی خود متهم شده است. به تازگی برخی رسانه های ایران از کشته شدن سید حمزه علوی، متولد ولایت پروان افغانستان و یکی از جنگجویان سابقه دار لشکر فاطمیون در سوریه خبر دادند. لشکر فاطمیون شاخه از سپاه پاسداران قدس انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود که هزاران شهروند افغانستان را برای جنگ سوریه استخدام کرده است.
رادیو آزادی.
انتظار می رود که پاکستان فردا شاهد برگزاری انتخابات سراسری باشد. در این مورد گزارش مفصل داریم که فرشته نگاه تهیه کرده.
8 فوریه روز برگزاری انتخابات سراسری در پاکستان، کشور با جمعیت نزدیک به 250 میلیون نفر، بر اساس کمیسیون انتخابات پاکستان نزدیک به 129 میلیون نفر برای رأی دادن در انتخابات 8 فوریه ثبت نام کردند. پاکستان بر اساس قانون اساسیش جمهوری فدرال است و دارای دو مجلس، مجلس ملی و مجلس سنا. این کشور 4 مجلس ایالتی هم دارد: مجلس ایالتی سند، پنجاب، بلوچستان و خیبر پشتونخوا. صدر اعظم که عالی‌ترین مقام در پاکستان است، در نتیجه رأی‌گیری میان اعضای مجلس ملی پاکستان تعیین می‌شود. یعنی رئیس جمهور نقش سمبولیک دارد. انتخابات 2024 در پاکستان زیر سایه جنجال‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار گرفته است. نامزدان این انتخابات با وعده‌های مشابه از جمله تامین امنیت، ایجاد شغل، افزایش حقوق کارگران، رونق اقتصادی پاکستان و ساختن شوراها بیشتر مبارزات انتخاباتیشان را به پیش بردند. اما کدام احزاب کلیدی در انتخابات سراسری پاکستان اشتراک دارند؟ حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان است که در سال 1993 تأسیس شد. برخی آگاهان به این باورند که نواز شریف پس از یک سلسله اتهامات جدی فساد، زندانی شدن و تبعید خودخواسته در انتخابات امسال یک نامزد پیشتاز و امیدوار برای رسیدن به کرسی صدارت پاکستان است. بیشتر از سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی میشنویم که موضوعات مربوط به افغانستان و پاکستان را پوشش میدهد.
در حال حاضر نواز شریف که از پنجاب است و اکثریت اعضای پارلمان از پنجاب میباشد. او خودش از پنجاب است، از لاهور است. آدمی است که آدمی مذهبی هستند، عین حد صنعتکار هستند و پروژه بزرگ این کشور مثلا میدان هوایی و سرکای جی تی رود و سرکای موتوروی و همچنان سی پیک یک پروژه بسیار بزرگ در کچنایا و در 2013 و 14 شروع شدن بعدن. لیکن مشکلی نواز شریف این است که وقتی که مثل باز او چون میخواید که قدرت به دست بیارد، خودش حاکم باشه، امرای ارتش یک جنجالش می حکومتش برطرف بشه. هیچ وقت هیچ حکومت سیاسی پاکستان 5 سال پورا نکده.
مسلم لیگ نواز در 2013 برای سومین بار با اکثریت قاطع در پاکستان به قدرت رسید، اما شریف 74 ساله در 2017 صدارت برکنار شد و نتوانست دوره اش را به دلیل اتهامات جدی فساد به پایان برساند. او در انتخابات سراسری 2018 پاکستان اشتراک نتوانست، زیرا چند روز پیش از برگزاری آن همراه با دخترش مریم نواز به 10 سال زندان محکوم شد. نواز شریف پس از 4 سال تبعید خودخواسته در اکتبر 2023 از بریتانیا برگشت و اتهامات فساد علیه او در محاکم پاکستان رد شد و راه را برای اشتراک او در انتخابات سراسری امسال و برنده شدنش به عنوان صدر اعظم این کشور باز کرد. پیپلز پارتی یا حزب مردم پاکستان فعلا به رهبری بلاول بوتو زرداری، فرزند بی‌نظیر بوتو و نواسه ذوالفقار علی بوتو، صدر اعظم های پیشین پاکستان، هم یکی از اعضاب پیشتاز انتخابات سراسری امسال این کشور خوانده شده است که در رقابت تنگاتنگ با حزب مسلم لیگ نواز قرار دارد. این حزب که در 1967 تأسیس شد، برای آخرین بار در 2008 میلادی صدارت را در پاکستان در دست داشت، اما در انتخابات سالهای 2013 و 2018 نتوانست رای بیشتر به دست آورد. سمی یوسفزای به این باور است که حزب مردم پاکستان اکنون محبوبیت سابقش را ندارد.
پیپلز پارتی یک وقت پارتی بزرگ بود، بنظر بوتو بود، قبل از او ذوالفقار علی بوتو بود، لیکن آلی اونم قسم سپورت در تمام پاکستان ندارم مثل که عمران خان و نواز شریف دارد.
حزب تحریک انصاف پاکستان بیشترین محبوبیت را در میان جوانان دارد. این حزب که در 1996 از سوی عمران خان ستاره کرکت پاکستان تأسیس شد، با برنده شدن در انتخابات 2018 حمایت میلیون ها پاکستانی را از آن خود کرد. سمی یوسفزای میگوید که عمران خان به خاطر محبوبیت حاصل کرد که سیاست پاکستان را از کنترل اعضاب میراثی بیرون کشید.
عمران خان یک چیزی که بود کردن، یعنی 2000 بار که میراثی بودن، یک وار با وار حکومت بکنی، با آمدن عمران خان اینمی و سلسله 2 حزب اقتدار بین 2 حزب از بین رفتن، با انصاف و تحریک انصاف آمدن، با عمران خان آمدن.
اما عمران خان نتوانست دوره 5 ساله صدارتش را تکمیل کند و در سال 4 از سوی مجلس ملی پاکستان سلب صلاحیت شد و سپس از قدرت برکنار شد. عمران خان مؤسس حزب تحریک انصاف پاکستان در حال حاضر پشت میله های زندان است و با اتهام های جدی از جمله اختلاس، افشای اسرار دولتی، فروش ادایای دولتی و ازدواج غیر اسلامی روبروست. او بنابراین اتهامات از اشتراک در انتخابات سراسری امسال محروم شده. این از نماد انتخاباتیش را که چوب کرکت است هم از دست داده است و نامزدان آن اکنون مجبور شدند که به گونه مستقلانه در انتخابات اشتراک کنند. برخی اعضاب دیگر سیاسی هم در پاکستان به میدان رقابت انتخابات سراسری امسال آمدند، از جمله از به همامی نشنل. این است که در 1986 از سوی عبدالولی خان تأسیس شد، بیشتر در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان مستقر است و در حال حاضر ایمل ولی خان رهبری این حزب را به عهده دارد. سمی یوسفزای در مورد این حزب میگوید:
لیکن این پی یک حزب خرد هستن، حزب ملیگرا هستن و به تنهایی هیچ وقت نتوانستن که حکومت کنه، لیکن در 2008 تا 2013 توانستن که ایالت حکومت ایالت در دست داشته باشد، لیکن او اهل در شخص و رهبرایشان مردن، بچه خان مرد، ولی خان مرد، اسپندیار خان دیگه از صحنه برآمده، ولی فامیلش هیچ کس نیست برای کس کاریزما داشته باشه.
حزب عوامی نشنال در 2022 در جمع 11 حزب بود که خواستار برکناری عمران خان از صدارت آن کشور شده بود. در صحنه سیاسی پاکستان عذاب مذهبی هم نقش دارند. حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان شاخه مولانا فضل الرحمن است که در 1988 بر اساس انشاب حزب جمعیت علمای اسلام به میان آمد و حزب جماعت اسلامی به رهبری سراج الحق که یکی از اعضای قدیمی به شمار می رود. این حزب در 1941 پیش از استقلال پاکستان در هند ایجاد شد. بانک منشور عذاب مذهبی پاکستان بیشتر تطبیق قوانین اسلامی در این کشور بوده، اما این عذاب این بار تلاش دارند تا برنامه های معتدل تر و توسعه محور را برای جذب رای دهندگان ترویج کنند. در مورد نقش و نفوذ این عذاب از سمی یوسف زهی میشنویم.
در سابق در 2001 تمام احزاب مذهبی یکجا شدند. اونا توانستند که بسیار چوکی پارلمان به دست میارد و در بلوچستان و حتی در خیبر پختونخوا حکومت دایر کنه. او وقتی بود که از خاطر از اینکه امریکا به افغانستان حمله کرده بود و تای پاکستان برای حمایت یا همدردی مردم پاکستان برای مذهبیان زیاد بیشتر شده بودن، از خاطر اونا چی زیاد به دست آوردن. اونا هم یعنی حزبی هستن که خودشان حکومت کرده نمیتونه، لیکن وقتی که با یک تعداد چی را به دست میاره، چوکی ها که به وقت ضرورت در پارلمان دیگه گروه ها دیگه احزاب بزرگ با ضرورت با اونا اشد دارد که اونا باید امرایشان باشه تا حکومت خود جور کنه.
در کنار احزاب یاد شده سیاسی پاکستان، برخی از احزاب دیگر همند که بیشتر در یکی از ایالت های این کشور نفوذ داشته و با احزابی که بیشترین رای را در انتخابات برنده می شوند ائتلاف می کنند. از آن جمله می توان از جنبش متحد قومی با بیشترین نفوذ در شهر کراچی ایالت سند، حزب ملی عوامی پختونخوا و حزب بلوچستان عوامی در ایالت بلوچستان پاکستان نام برد. این احزاب سیاسی در حال در انتخابات سراسری 2024 پاکستان رقابت دارند که این کشور با مشکلات جدی امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو است. بحران سیاسی که با سلب صلاحیت شدن حکومت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در اپریل 2022 شدت گرفته است. جنجال امنیتی در پاکستان با تجدید عملات تحریک طالبان پاکستان پس از ناکامی مذاکرات در 2022 میان اسلام آباد و این گروه به میانجیگری حکومت طالبان در افغانستان شدت گرفت. نظریات در مورد نتیجه انتخابات پیشرو در پاکستان متفاوت است. دیده شود که چی خواهد شد، اما برخی آگاهان به این باورند که انتخابات مشکلات فعلی پاکستان را حل نخواهد کرد. نصرالله استانکزی آگاه امور سیاسی در مورد نتیجه انتخابات سراسری امسال در پاکستان به این باور است که
به نظر من هیچ حزب برنده مطلق نخواهد بود مگر اینکه اکثریت به اساس ائتلاف احزاب به میان بیاره، اما چانس بیشتره احزاب نواز شریف و گروه های مذهبی خواهند داشت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم سر میزنیم به غور، جایی که مالداران میگویند مجبور شدن مواشیشان را بفروشند. این که دلیلش چیست در این گزارش بشنوید.
40 سال میشه که من در همین گنج کار میکنم، همینطور بدبختی که من امسال دیدم به هیچ وقت ندیدم.
حاجی نعمت‌الله 48 ساله باشنده روستای کیندوال در جنوب شهر فریزکوم مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان است. او سال هاست که در گنج بازار این ولایت به خرید و فروش حیوانات مشغول است. اما نعمت‌الله به رادیو آزادی میگوید که خوشسالی باعث شده تا مالداران این ولایت چارپایان خود را به قیمت پایان بفروشند.
وقتی که ما همینجا یادی میتونیم یک میترم بر فیلن حالی به غیر ما نی او پیدا میشه نی برف پیدا میشه. خوشسالی هم که به اوج است. یک بوجه علف ما اینجا میخریم به 400.
در سالهای گذشته مردم ولایت غور در این ماهای سال شاهد برفباری های سنگینی بودند. اما امسال برخلاف سالهای گذشته تنها 3 روز پیش مردم این ولایت شاهد بارش برف بودند. دهقانان معتقدند که این میزان برفباری برای نیازهای زراعتی و مالداریشان کافی نیست. ده‌ها مالدار چارپایانشان مانند بز، گوسفند و گاو را عمدتاً به علت خوش‌سالی برای فروش به گنج بازار در حومه شهر فریزکو آوردند. جمع خان 42 ساله 3 روز پیش گوسفندانش را از روستای پایکمر در غرب شهر فریزکو برای فروش به گنج بازار آورده است.
فرض اومد گوی 45000 50000 میفروختیم، معمولی به 30 27 28 هزار بهترین مال میگیریدم. گوسفند هم تو به 10 12 بود میشه، اوست ولی است به 7000 به 6500 به 7000. مشکلات دیگه، مشکلات که زیاتر نمیشه، علف نیاره در باران نیه، ای آشامیدنی نیه.
این مالداران میگویند که نگران هستند پس از فروش حیواناتشان و ادامه خوشسالی چگونه به نیازمندی های اولیه زندگی خانواده هایشان از جمله تامین غذا و آب ادامه بدهند.
5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. در دو انفجار در دفترهای انتخاباتی ایالت بلوچستان حداقل 26 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد یک روز پیش از برگزاری انتخابات سراسری پاکستان رخ داد. برنامه جهانی غذا می گوید که از کمک 3.8 میلیون دلاری صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل به شماری از مهاجران افغان برگشته از پاکستان به افغانستان کمک نقدی می کند. محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید که محدودیت ها و فشارهای سیاسی بر حکومت طالبان هیچ تأثیر ندارد. و در تازه ترین حملات راکتی روسیه به کیف پایتخت اوکراین حداقل 2 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تشکر از همراهیتان. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در برنامه این هفته کاروان زر می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید نیاز دهقانان به کمک جدی تر شده است.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است.
می شنوید که دهقانان جوان از جنوب و غرب افغانستان چرا رو به مهاجرت آورده و کشت و کارشان را ترک می کنند.
پوش می دغه چغبر سره خبري کړی چې زولار سميران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست.
آیا شما هم شاهد استفاده جوانان از مواد مخدر در مراکز آموزشی بودید؟ علت آن چیست؟ این موضوع را در مصاحبه با یک استاد پانتون در میان گذاشتیم.
محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره.
نورگل برای ما خواهد گفت که چرا دوری از دوستانش وی را به مواد مخدر معتاد ساخت.
روز بروز اینا خود از پیش ما فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم.
عبدالله با ورخطایی به خانه می آید و از پدر و مادرش معذرت می خواهد. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم می شنویم.
خیر پدر، دیگه تو بد نمی کنم.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی.
میپردازیم به مسئله نیازمندی دهقانان به کمک های عاجل بدیل کوکنار. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی میخواهد که به حمایتشان از دهقانان و افراد آسیب پذیر از مواد مخدر در افغانستان ادامه دهند، زیرا به گفته این سازمان وضعیت آنان با گذشت هر روز بدتر می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید که با عدم دریافت کمک و تشدید خشکسالی، دهقانان توان کشت بدیل کوکنار را ندارند و این وضعیت آنان را فقیرتر ساخته است. متخصصان زراعت از سازمان ملل متحد می خواهند که در ایجاد هماهنگی به منظور ارائه کمک های بدیل کوکنار با دهقانان نقش عملی تر بازی کند. جزئیات در این گزارش همکار ما.
فصل تازه کشت کوکنار و عملیات حکومت طالبان به منظور تخریب آن در نبود کمک ها و آب کافی برای کشت بدیل کوکنار دهقانان را در وضعیت دشوارتر قرار داده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد یا UNODC میگوید که در کنار سایر بحران های موجود در افغانستان، خشکسالی مشکلات دهقانان را بیشتر ساخته و در نبود کشت بدیل کوکنار آنان توان تمویل خانواده هایشان را ندارند. انوبه سود، رئیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل، از جامعه جهانی می‌خواهد که در این وضعیت دشوار دهقانان و معتادان مواد مخدر را در افغانستان تنها نگذارند و کمک‌هایشان را در این دو بخش از سر گیرند.
Drug users, farmers and vulnerable communities.
معتادان مواد مخدر، دهقانان و مردمان آسیب پذیر در افغانستان از چند نوع بحران متاثر شدند و به نیازمندی های آنان افزوده است. آید دهقانان در گوشه و کنار افغانستان به دلیل منع کشت کوکنار توسط مقام های حاکم در سال 2022 متاثر شده است. همزمان با آن تغییرات اقلیمی از گذشته تا حال تاثیرات خود را داشته. خشکسالی دهقانان را به مراتب ناتوان ساخته و آنان توان کشت، محافظت از مواشی و تمویل خانواده هایشان را ندارند.
در تازه ترین اقدام، وزارت داخلی حکومت طالبان خبر داده که نظامیان آنان 96 جریب زمین را در ولایت بدخشان و 35 جریب زمین را در ولایت هلمند از وجود بتهای کوکنار پاکسازی کردند. هرچند مقامهای حکومت طالبان در دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای منطقه و سازمان ملل متحد نیز در تماس با چندین کشور جهان تلاش کردند تا کمکها در بخش کشت بدیل کوکنار را جذب کنند، اما تا حال به جز ژاپن هیچ کشور دیگری در این بخش آماده کمک نشده است. محمد ایوب رفیقی، متخصص زراعت، به این باور است که سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند پروژه های مؤثر برای حمایت از دهقانان را طرح کنند و هماهنگی لازم را در جذب کمک های جهانی به وجود بیاورند.
برای کمک ها به دهقانان چند چیز نیاز است. اولی است که جهان باید پول بده به ملل متحد که از طریق ملل متحد داخل افغانستان شود. باید هماهنگ شود که به کیها باید برسد، نیازمندی و اولویت ها به کی هست. روحیه قسمی است که بین حکومت افغانستان و ملل متحد زبان واحد و پروژه های مشترک در میان نیست. این باعث از این شده که دو سال نتانستن که کمک های جهان به افغانستان برسد.
در کنار کشت و زراعت، نگرانی سازمان ملل متحد از وضعیت ناگوار معتادان مواد مخدر در حال است که شمار محدودی از مراکز ترک اعتیاد در حال حاضر فعالند و این مراکز نیز با کمبود جدی کارمندان مسلکی، ادویه و وسایل حفظ الصحه روبرواند.
در مسئله منع کشت کوکنار و عواقب بد اقتصادی آن برای دهقانان میمانیم. دهقانان در جنوب و غرب افغانستان میگویند که با ادامه منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل به دلیل مشکلات اقتصادی وادار شدند که برای کار به کشورهای همسایه بروند. این دهقانان که اکثریت آنان جوانانند و تصمیم دارند برای کار به ایران بروند میگویند که با گذشت نزدیک به 2 سال از منع کشت کوکنار کمک کافی بدیل کوکنار در اختیار آنان قرار داده نشده و اکثریت کمک ها حیف و میل می شوند. محققان در بخش مبارزه با مواد مخدر می گویند که در گذشته جوانان کمتری از جنوب به ایران می رفتند، اما امسال تعداد این جوانان به ویژه دهقانان جوان به مراتب بیشتر شده است. شرح موضوع در این گزارش.
این صدای جوانانی است که گرو گرو در جستجوی کار به گونه قاچاقی به ایران می روند. در میان آنان دهقانان جوان نیز شاملند که در گذشته به کشت و کار در روی زمینهای زراعتیشان و عاید مالی متوسط بسنده کرده بودند، اما حال منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک و کشت بدیل آنان را وادار به مهاجرت‌های اقتصادی کرده است. شاجهان، دهقان جوان از ولسوالی گرشک هلمند، یک تن از صدا جوانی است که ادعا دارد که منع کشت کوکنار خانواده‌اش را فقیرتر ساخته و حال وادار شده تا تن به مهاجرت غیرقانونی بدهد.
بوش میدغه چغبر سره خبری کړی چې زولار سمیران ته
حال با قاچاقبر صحبت کردیم که به ایران بروم. این که به این راه قاچاقی انجام برسم یا نه معلوم نیست. در ایران هم دولت ایران ما را به عذاب می سازد، لطکو به ما می کند. اگر به جای کوکنار کشت بدیل آن را به ما می دادن، ما نمی رفتیم. اینجا زمین و خانواده هم می مانند، اما مجبورم بروم.
دیوید منسفیلد، پژوهشگر نهاد تحقیقاتی السس با مطالعه تاثیرات اقتصادی من کشت کوکنار در جنوب و غرب افغانستان، نوشته که این تصمیم حکومت طالبان سبب شده تا قیمت تریاک بلند برود. او قاچاقبران بزرگ مواد مخدر با فروش و تریاک از ذخایر مواد مخدر پولدارتر شوند. به باور آقای منسفیلد، اما ادامه من کشت کوکنار برای دومین سال پی هم دهقانان را فقیرتر ساخته و جوانان المن، کندهار و اورزگان که در گذشته کمتر به ایران مهاجرت میکردند، حال وادار شده هند که تن به مهاجرت‌های غیر قانونی اقتصادی بدهند. موسی دهقان در ولسوالی بالابلوک ولایت فرام میگوید که هرچند کمک‌های بدیل کوکنار به ولایتشان رسیده، اما این کمک‌ها عیف مل شده و در دسترس آنان قرار نگرفته است.
تریاک نیست و گندم هم کشت نکردیم، چون باران نشده. با مشکلات زیاد روبرو هستیم. کمک هم می آید و دیگران می گیرند و به ما نمی رسد. حال تصمیم گرفتیم که در همین زمستان ایران بروم. قاچاقبر 5-6 میلیون تومان می گیرد. بسیار به عذاب هستیم و حال در این زمستان سرد می رویم ایران.
در حالی که حکومت طالبان و سازمان ملل متحد تا حال نتوانستند کمک کافی بدیل کوکنار را در اختیار دهقانان قرار دهند، عدم بارش و برف و باران تا این وقت سال به نگرانی دهقانان افزوده است.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم به یک مشکل مرتبط با استفاده از مواد مخدر می پردازیم. شماری از محصلان در گفتگو با رادیو آزادی تایید کردند که استفاده از مواد مخدر در پوانتونها، خوابگاه پوانتونها و مراکز آموزشی نیز صورت می‌گیرد. همکار ما در این مصاحبه از راحت گل زیارمل، استاد اسبق پوانتون، عوامل اعتیاد محصلان و متعلمان را پرسیده و در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا در نصاب مکتب‌ها و پوانتون‌های افغانستان مسائل کافی درسی در رابطه با آگاهی از اضرار مواد مخدر وجود دارد؟ استاد زیارمل ابتدا در رابطه با تأثیرات اعتیاد بر مختلسازی فراگیری آموزش صحبت می کند.
اصلا قوه تصمیم گیری محصل از بین میبره، تمرکز محصل غیر متمرکز میکنه، محصل نمیتونه که در یک وقت هم تحصیل خود ادامه بدن و هم معتاد باشه. اصلا انرژی یاد گرفتن درس ازش میگیره. محصول تجرید میکنه، از درس تجرید میکنه، از جامعه تجرید میکنه، به یک ماحول بسیار بد میبره. نشه یا اعتیاد نشه محصول را دوچار مشکلات روانی میکنه، دوچار مشکلات صحی میکنن. ماحول نشه جدا هستن، ماحول پانتون جدا هستن و هر دویشان که در یک جای باز یک جای میکنه یا در یک ذهن جای میدن، ای برشان بسیار مشکل تمام میشه. محصول هسته هسته همی تو بالاخره از درس میمانه، اما محبت یا توجهی که به درس دارن او باز از بین میبرن و حتی بیخی تغییر مسیر میکنن.
آیا در بین دوستان، همسینفی ها یا دانش آموزان خود مثال زنده گفته میتوانید که به دلیل اعتیاد از روند تحصیل باز مانده و یا مشکلات زیادی مواجه شده است؟
ما یک دوست داشتم در دوره پانتون که او محصل پانزه ژورنالیسم بود و او چرس میکشید. البته از پانتون فارغ شد، لیکن باز نتوانست که در بخش ژورنالیسم کار کند، بخاطر که او بازی قدر زیاد چرسی شده بود که بیخی مستقلانه تصمیم زندگی خود گرفته نمیتوانست. یک برادرش تجار بود، با او منحس کارگر کار شروع کرد و همینطور تا حال هم کار میکند. اما از تحصیل و تعلیم که او به اصطلاح مستندش گرفته بود هیچ استفاده نکرده تانست.
روانشناسان معتقدند که یکی از دلایل اعتیاد دانش آموزان بی توجهی خانواده هاست. نظر شما در این باره چیست؟
ما هم نظر روانشناسان هستم که رول خانواده محصلین بسیار مؤثر است در بخش جلوگیری اعتیاد محصلین. بخاطر که محصلین تقریبا 4 ساعت در پانتون می باشند و دیگه زندگی اجتماعیشان و زندگی با دوستانشان، زندگی با خانوادهشان زیر نظر خانواده تیر می شه.
خانواده اگر اینا تعقیبشان نکنن بالاخره میرن طرف نشه و غرق میشه با یک جامعه نشه ای. به خاطر خانوادهشان، رول خانوادهشان بسیار مهم و مؤثر است این بخش.
در کشوری پر از معتادان مانند افغانستان، گنجانیدن مطالب ضروری در مورد مضرات مواد مخدر در برنامه های آموزشی مکاتب و پوهنتون ها چقدر اهمیتی دارد؟
بسیار زیاد ضروری است که در مکاتب و پوهنتون ها این موضوعات در نصاب تعلیمیشان جا به جا شود که نشه یک چیزی بسیار زیاد مضرترین است، هم به جامعه هم به فرد، بالخصوص به محصلین و به مردمی که سر و کار با درس و تعلیم دارند. اگر در نصاب تعلیمی از ابتدای مکتب همین مسائل جا به جا شوند یک کار خوب خواهد بود و حتی در پوهنتون ها باید تدریس شوند که نشه بالاخره هلاکت است.
وظایف خانواده ها در مقابل دانش آموزان معتاد چیست؟
خانواده محصلین معتاد مسئولیت دارن که اولادای خود تعقیب کنن، مسئولیت دارن حتی که اولادای خود به شکل توصیه یا به شکل نرم در ابتدا البته تنبیه کند که از نشه خودداری کند و بالاخره کم کند و نشه را الهام بدن. اگر از این استیج محصلین یک قدم پیش رفته بودن، باز میتونن که محصولین را تداوی کند، با یک دکتر روانی برشان وقت بگیرن و مشوره بگیرن و محصول متوجه مسئولیت های خود کنند. برشان بگن که نشه بالاخره هدف نهایی نیستن که شما طرف نشه برین، هدفتان دیگه چیز است. یعنی خانواده با تعقیب، با تداوی، با کنترل اولادای خود، آن اولادای خود که معتاد است و محصولین از درس میخواند، میتونن که اینا را از احتیاط بیرون بکشن و بالاخره به یک انسان سالم تبدیلشان کنند.
مکاتب و پوهنتون ها چی کرده می تواند تا محیط عاری از مواد مخدر را برای دانش آموزان و محصلین ایجاد کند؟
یک وقت ما که به مکتب می رفتیم در دروازه مکتب تلاشی می شدیم. اگر پوهنتون ها هم تلاشی بگیرن و کم از کم اشیا و مواد نشه ای را اجازه ندن که داخل پوهنتون برن، یک ماحول بسیار نظیف در میان میارن. محصلین را در صنف و بیرون از صنف باید تعقیب کند و برشان بگن که اگر مواد نشه ای را کتان دیده شد تقریبا 5 ساعت از یک مضمون شما نمیتونین که در صنف بشینین. یا مثلا دیگه جزاها را برشان تعیین کند، جزای تدبیر لیلی را تحت کنترل بگیرن که کس نتوانه که داخل پوهنتون حتی نسوار سیگرت و بعضی اشیای نشه‌ای را داخل بیاره.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. به یاد داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
حال هم درد دل نورگل را می شنویم. نورگل باشنده فرا در بخش ریاضی تحصیل کرده و در یک موسسه کار می کرد، اما با اخراج از وظیفه با مشکلات اقتصادی روبرو شد و می گوید که به دلیل خوشی و آرامش کاذب به نشه رو آورد، اما با ادامه نشه با گذشت هر روز وضعیت صحی وی بدتر و روابط خانوادگیش بدتر می شد. نفرت خانواده نورگل را به ادامه استفاده از مواد مخدر کشند. نورگل دلیل فاصله گرفتنش از دوستان و خانواده و تأثیرات بد این فاصله را به ما قسم می کند.
ما پس از فراغت از پانتون در یکی از ادارات یا مؤسسات صاحب وظیفه شدم که بسیارم خوشحال شدم. بعد از اینکه صاحب وظیفه شدم بالاخره کار تقدیر قسمت بود که ما ازدواج کنم. بالاخره ازدواج کردم که صاحب دو دختر شدم که بسیار خوشحال شدم. تا تحولات سر وظیفه بودم، بعد از تحولات بیکار شدم و مجبور شدم که سفر خارجی داشته باشم به یکی از کشورهای نزدیک که همسایه ما شما هست. رفتم واقعا روزای سختی را سپری کردم تا که من به کشور پاکستان یک مدتی سپری کردم که سر یکی از کارهای سبکی بودم اونجا که پلیس پاکستان مرا گرفت و گفت تو مدارک به دست داری که در اینجا هستی؟ گفتم ندارم. نه، گفت پس که مدارک نداری حرکت. مرا رد مرز کرد به کشور افغانستان. من اومدم به کشور افغانستان، باز هم چیزی هم که اونجا کار کرده بودم و اون پیسی ما هم مصرف شد، چیزی هم به دست خود من نداشتم. بازم که اومدم طرف خانه، مشکلاتی که به خانه بود بسیار به یک رنج، به این مشکلات من دست پنجه نرم کردم.
هر کار کردم این طرف و طرف نتونستم که یک وظیفه یا یک کار خوب به دستم بیایم. تا بالاخره یکی از رفیقا برام گفت که او نورگل تا چی اندازه تشویش هستی، بیا همه دنیا رو نخور، بیا تو از تشویش ما خلاص بینم. باور به خدا بکنه من خیلی خوشحال شدم. من گفتم که حتما این وضعیت زو بهتر از من، حتما یک پول چیزی به دست داره، یک شغل و یک کاسبی چیزی برام نشان میده که نباشه یک دکی برام میگیره که من داخل از دکه کار کاسبی کنم. دیدم که یک گوشه کنار ما رفتم، یک جای خلوتی، داخل دست زو سیگار بود که سیگار خالی کرد، مواد من داخل زو که به نام چرس بود. کم کم بالاخره تابلیت های بود که برام میداد. یک روز یک تابلیت داد که بگی، من گفتم در حقیقت من گفتم من زیاد سردرد شدم، گفت بگی تابلیت بگیر، نصف تابلیت بگیر سردردت رو گم میکنه تو خوب میشی. من هم بالاخره تابلیت گرفتم از او. بعد از یک ساعت دیدم که دلبد شدم و وضعیت من دقیقه به دقیقه بدتر میشه و به من یک دلشوری به دست داد. بعد از او من فهمیدم که کم ذره از حالت بی حالت شدم. من فهمیدم این دفعه که من واقعا که حالت نشه‌ای به دست به من داد، فهمیدم که من نشه شدم. من نمیفهمیدم که بعضی از دوستای ناباب روزگار آدم خراب مینه. من واقعا روزای سخت سپری کردم، به خانه می آمدم، کم کم اونا از اول نفهمید، تا مدت یک ماه، دو ماه، سه ماه، پنج ماه، شش ماه نفهمید. بعد از فهمی که روز روز به هر کاری اعصاب من خراب میشه، بالاخره خانه هم کم کم متوجه شد که من کدام عمل چیزی دارم، وضعیت خوبی ندارم. روز بروز اینا خود از پیش من فاصله می گرفت. اونا هر چند که از ما فاصله می گرفت، ما بیشتر رو به همی عمل می آوردم. همراه دوستای رفیقای ناباب هیچ وقت نشست و برخواست نکنن. از دوستای ناباب، کسانی که اونا رو به این را می کشن، باید دوری کنن تا زندگی آنها مثل مواری توانه شود.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم نوبت درامه برنامه است. داستان درامه از این قرار است که عبدالله با ورخطایی و گلوی گرفته خانه می آید. از پدر و مادرش معذرت می خواهد و اصرار می کند که پس از این چنین خطایی نخواهد کرد. مادر و پدر عبدالله حیرت می کنند و نمی دانند که با عبدالله چی شده. این که اصل داستان معذرت خواهی عبدالله چیست، آن را در این درامه با هم می شنویم.
چرا بچیم؟ تو رو چی شده؟
بادر مرا ببر، مرا دیگه پادر نمیکشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی. اودر اودر زاده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه توبیم است؟
خیر بادر، دیگه تو بد نمیکنم، تو فقط مرا پیش دکتر ببر. خیر،
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گفت باور کده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنکه است کی بچه به اینمی حال روز رسیده.
مادر جان، بابیم که گپ مرا قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، ای دفعه ببخشیش. نمیبینی که بچیت پیش بایاید مفته و برادوز روزاری میکنه؟ از خاطر من ای دفعه ببخشیش.
سعیس، گپ تا قبول میکنم، اما نمیفهم که ای دفعه چطور پیش ایمان شدی.
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیش رویم گپ زدن همه تونستن، اونا وامر از مسجد بیرون کردن. مرم گفتن برو پدری، تو بوتا را دوزی میکنی.
برات خوب میگن نه؟ چند کرد بوتا را از مسجد دوزی کردی؟ آلا دست تو مده ای قریه بالا سیل کرده نمیتونم.
ای تو نگو مردکه، درد و بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم نیه دگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی؟ از خدا بتر.
خوسیز، اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است، باشه. سباب خیر به کلینیک ولسوالی میبرمت، اگه خواست خدا باشه، جور میشی.
این بار تصمیم قاطع گرفتم. شما خود دیدین که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این، از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدایم.
درست است بچه. حال خو ناوقت است. سبا سو وقت بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین، بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه، بیاین دیچیم که بشین.
دکتر صاحب، این جوان بچه ماست. ایران برای کار رفته بود. از اونجا پودری آمد. 6 سال میشه که پودر میکشم.
خدایا چی جوان خوبه. مگر پودر اتو زرد سار ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردم که پودر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا، بچهت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب، بچم اخو مریض نیست، تنها پودر میکشه.
کاکا، نشه یک مریضی کلان است. برای معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن. ما ایجا در کلینیک ولسوالی تداویش کده نمیتانیم.
دکتر صاحب، غیر که اینجا تداوی نمیشه، کجا ببرمش؟
کاکا جان، به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب، ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه ولسوالی بیاریمش. از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کدیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا، ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شوه.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والله دیگه ماما موجا بستر بودن، حال جور تیار هستن. بابا مرا موجا ببر.
ای بچه، کاش که پیسه میداشتم، اما چی کنم، ادست خالی چیز جور نمیشه.
خیر کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب، به غریبا کی کسی قرض میده؟ ای خو وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه. مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن؟
چطور خواد شد بابا؟ تداوی من نمیشه.
نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شمع می‌سوزه و من طرفش می‌بینم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود مطالب این هفته کاروان زر که به همکاری همکارانم آن را تهیه و به شما ارائه کردیم. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم.
کاروان زر.
چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی.
چشمک با من چشمک